أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمه وأفضله محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبرع ومن أعضائهم نتبرع إلى الله. مقدم شما بزرگواران، نخبگان و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی و عزیزان نظامی و انتظامی و مدافعان حرم، برادران و خواهران ایمانی رو گرامی می‌داریم. ایام ارتحال و شهادت صدیقه کبرا را پیشگاه ولی عصر و عموم علاقمندان قرآن و عصرت تعزیت عرض می‌کنیم و اربعین ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی را عرض می‌نهیم و روح پرفتوح ایشون رو همراه با امام و شهدا محشور با انبیا و اولیای الهی میدانیم. از خدای سبحان مسئلت میکنیم اونچه خیر و صلاح و فلاح این نظام و ملت است خدا مرحمت کند. سلسله بحث های نهج البلاغه وقتی رسیدیم به اون نامه وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه، اون نامه چون مبسوط بود یه سلسله بحثایی رو هم به همراه داشت. در نوبت قبل 54مین بود، اما الان 55مین نامه نهج البلاغه است. این نامه را وجود مبارک هست امیر برای معاویه نوشت، قاصدی هم به همراه این نامه و این نامه را به همراه قاصد فرستاد. این نامه را ابو جعفر اسکافی به دیگران نقل کردند. اسکاف همونطوری که در نوبت قبل ملاحظه فرمودید یه منطقه است بین نهروان و بصره. این ابو جعفر اسکافی مال اون منطقه است و تقریبا بیش از 100 سال قبل از مرحوم سید رضی که جامع نهج البلاغه است آمده. این نامه چند بخش دارد. یک بخشش تعریف دنیاست که ذات مقدس حضرت دنیا را به عنوان کلاس امتحان می‌داند. جا برای آسایش نیست. این 60 سال یا 80 سال یا 100 سال ما در کلاس آزمونیم. تمام حرکات و سکنات ما آزمون است. این یک بخش. بخش دیگر تفاوت نظام علوی و اموی را ذکر میکنند که نظام علوی چه نظامی است و نظام طغیان اموی چه نظامی است. این دو. سوم تحلیل میکند که پیدایش حزب خوارج از دسیسه های حزب اموی است و با تبلیغ و نیرنگ و پول این حزب خوارج را به بار آوردن. چهارم هم نصیحت میکند به عنوان اتمام حجت نسبت معاویه، گرچه در باره خود معاویه این نصایح سودمند نبود. مطالب متفرد دیگری در ضمن همین نامه است. این نامه را اونچنان که در نهج البلاغه آمده بدون کم و کاست از حضرت نقل شده است. فقط 3 سطر در نامه مبارک حضرت بود که سید رضی نقل نکرد. اون سطر اول نامه معرفی است که می‌فرماید من عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین الی معاویه. این دیگه نقل نفرمود. 2 سطر دیگری هم که خیلی ضرورت نداشت اونها را هم نقل نکرد. کل محتوای نامه را مرحوم سید رضی به عنوان 55مین نامه نهج البلاغه نقل کرده است. حالا این نامه رو میخونیم، به توضیحاتی هم که لازم باشه عرض میشه. در صدرش فرمود اما بعد فإن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا لما بعدها وابتلا فيها أهلها ليعلم أيهم أحسن عملا. فرمود ما یه معبر داریم، یک مقصد. در نوبت های غرب ملاحظه فرمودید که دو قده الان در غرب هست که از همون راه به فضای مجازی یا غیر مجازی راه پیدا کرد. یک قده انکار معاد است، یک قده انکار تجرد روح. البته در غرب دانشمندان و حکمای بزرگی هم کم و بیش هستند، مردان الهی هم بالاخره در هر سرزمینی هستند، اما نظام فکری استکبار غرب روی این دو قده است، یکی انکار معاد، یکی انکار تجرد روح. انکار معاد یعنی تمام نظام هستی در همین زمین است و آسمان ولا غیر، دیگر عالم دیگری نیست. انکار تجرد روح یعنی انسان همان است که در تالار تشریح اربن اربان می شود، روحی و تجرد روحی امثال ذالک مطرح نیست. و مرگ هم پوسیدن است نه از پوست به در آمدن. بارها به عرضتون رسید که قرآن کریم می گوید تنها دشمن انسان مرگ است. ما اگر از یک مار و عقرب یا انفجار یا علل و عوامل دیگر می هراسیم برای اینکه می ترسیم بمیریم، در حقیقت اون ابزار کارن، ما از مرگ می ترسیم، زیرا مرگ را نابودی به پوسیدن می دانیم. تعبیر قرآن کریم این است انسان مرگ را می میراند نه بمیرد. ما این که مرگ را چماره می کنیم، زیر پامون له می کنیم و از اون می گذریم. این بیان نورانی حسین ابن علی سلام الله علیه در روز عاشورا بود. اون وقتی که اقبلت سهام کند حلقت، فرمود صبرن بن الکرام مل موت الا قنطره. فرمود شما مرگ را میمیرانید نه بمیرید. انسان هست که هست. فرمود مرگ پلیس، شما روی این پل قدم میذارید، شما هستید تو برزخ، مرگ نیست. وارد صحنه معاد میشوید، شما هستید و مرگ نیست. انشاءالله وارد بهش میشوید، شما هستید و مرگ نیست. ما ایم که مرگ را میمیرانیم و مرگ از پوست به در آمدن است نه پوسیدن. این حرفا را انبیا گفتن و قرآن کریم گفته، این حرفا که جای دیگه نیست. همون قده ها از راه فضای مجازی به این سرزمین سرایت کرده است. وجود مبارک حضرت امیر فرمود ما این چند سالی که هستیم مرتب داریم امتحان بدیم، یا امتحان شکر است یا امتحان صبر است، یا در کلاس شکر نشستیم یا در کلاس صبر نشستیم. خدای سبحان با فراز و فرودهایی که درباره ما اعمال می کند ما را می آزماید تا بعد از امتحان به مقصد برسیم و مقصودمون را در اون مقصد زیارت کنیم. اگر ما موجود ابدی هستیم و اگر روح نمی میرد که نمی میرد، معلوم می شود این تعبیر نورانی نهج البلاغه که فرمود خذوا من ممرکم لمغرکم، شما یک مروری دارید، یک قرارگاهی دارید، جایی که انسان عبور می کند میشه ممر، جایی که برای ابد می ماند میشه مغر. ما در اون عالم ثابتیم نه ساکن، لذا خسته نمی شویم. شما می توانید برای کره ماه، کره مریخ، کره دیگر مثل کره زمین عمری تثبیت کنید با آزمایش، بگید این چند میلیون یا چند میلیارد سال سالشه. اما برای یک روح نمی شود ثابت کرد این چند سالشه. مثل اینکه این سوال اصلا سوال صحیحی نیست که ما بگویم دو تا چهار تا چند سالشه، فلان عدد ریاضی چند سالشه. ما یک ثابت داریم، یک ساکن. ساکن از این سکونش خسته می شود ولی ثابت خستگی ندارد. روح ما در بهش ثابت است نه ساکن، با همه فعالیت هایی که داریم. ما یه همچه عالمی در پیش داریم. حضرت در این نامه گرچه معاویه و تفکر اموی قدرت کشیدن بار این نامه را ندارند، ولی فرمود معاویه بدان خدا دنیا را برای آزمون خلق کرد. اصلا این کلاس امتحان است. منتها امتحان ها دو قسم است. همین دنیا ها همین دوره. گاهی سالی که دو بار امتحان سنگین میکنن. این تو بخش از سوره مبارک توبه و اینها آمده که یفتنون فی کل عامن مرتن او مرتین. فرمود امتحان که هر روز است. ولی گاهی امتحان های سنگین سالی یک بار یا دو بار هست. برای مؤمنان در صدر اسلام همون غزوه بود. الان عزیزان مدافع حرم برشون امتحان سالانه یا سالی دو بار است یا سالی یک بار است. هر وقت که شبهای عملیات بود امتحان بود. گرچه ما در تمام مدت مشغول امتحان دادنیم، ولی امتحانهای بزرگ را در اون آیه فرمود سال یک یا دو بار. یفتنون فی کل عامن مرتن او مرتین. گاهی یک بار یا دو بار انسان یا بیمار می شود، یا مال فراوانی به او پیشنهاد می دن، یا مقامی به او پیشنهاد می دن، تو بوته آزمایش قرار می گیره. وگرنه امتحانات جزئی هر روز و هر لحظه است. اون یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین مربوط به جهاد و مبارزات و امثال ذالک است. وجود مبارک حضرت هم بود کل دنیا امتحان. اصلا ما برای دنیا خلق نشدیم. اگه بعد دنیا خلق میشدیم که سفر نمی کردیم که. این برای همون است. ان الله سبحانه وتعالی جعل الدنیا لما بعدها، یعنی آزمون برای مقصد است، برای اوساط از مردم، برای شهود مقصود در اون مقصد است، برای اوهدی از مردان بیامان. و ابتلا فیها اهلها لیعلم ایهم احسن عملا. اینم تو بحثای تفسیری ملاحظه فرمودید که علم خدای علم ذاتی است که در ازل همه چیز میداند. یه علم فعلی است که خارج از ذات است. این علم در موارد امتحان که دارد خدا لنعلم ایه لیز بین احسال ما لمیسو امدا لیعلم لنعلم، اینها علم فعلی است که خارج از ذات است، مقام فعل است، مسبوق به عدم است. و لسنا لدنیا خلقنا، ما برای اینجا خلق نشدیم. اون روح با عظمت که ما دادن که جاش در دنیا جا نمیگرد. کل این مجموعه آسمان و زمین یه عمر محدودی دارد. یوم نطفی السماء که تسجیل کتب، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، که این و السماوات هم نائب فاعل این تبدل است، یعنی کل مجموعه عوض میشه، اما روح که عوض نمیشه. یه چیزی که عوض شدنی نیست، مجرد است، ابدی است، مظهر ابدیت خدای سبحانه است. این جاش تو دنیا نیست. لذا فرمود ما برای دنیا خلق نشدیم. ولا به سعی فیها امرنا، ما تلاش و کوشش بر این امر نشدیم که چیزها رو جمع بکنیم اینجا بگذاریم با دست خالی روسیا بریم. یه هم چیزی ما دستور ندادن که. و انما وضعنا فیها لنبتلا بها، ما اینجا آوردن برای کلاس آزمایش. رایگان که چیزی به کسی نمیدن که، بعد امتحان میدن. ما اینجا برای آزمایش آمدیم. این بخش اول نامه. بخش دوم نامه وجود مبارکه از تعمیر فرمود خدا مرا به تو مبتلا کرد، تو را به من مبتلا کرد، تو را به من مبتلا کرد که من حجت الهیم، تو با طرف مرا گوش بده. مرا به تو مبتلا کرد، اگر تو را سر جات ننشانم عده رو گمراه میکنی. این تفسیر به رأی که همه ما شنیدیم این چند بخش دارد. یه وقت است که مفهوم این آیه را عوض میکنن، این کار را معوی میکردن. یه وقت است که شأن نزول آیه را عوض میکنن، این کار را بنی امیه کرد. یه وقتی مصداقها را جا به جا میکنن، این را هم بنی امیه کردن. این حزب خوارج که پیدا شد در برابر اون قدرت علوی سلام الله علیه، این به آسانی پیدا نشد. فاصله مرزی شام از مدینه و کوفه زیاد بود، رابطه هم بالکل قطع بود، حکومت طغیان عموی مسیطر و سلطان و حاکم بود. پولها دست او بود برای ساختن حزب خوارج. همین معاویه ابن جندب را خارج کرد، گفت 100,000 درهم بگیر بگو این آیه که درباره کافر است معاذالله درباره علی ابن ابی طالب است. او نپذیرفت تا به 400,000 درهم رسید، قبول کرد، گفت من از پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذالله شنیدم که فرمود این آیه درباره علی ابن ابی طالب است. فلان مبلغ را بگیر بگو به من الناس من یشری نفسا ابتغاء مرضات الله، این که درباره برجسته ترین جهاد مجاهدان فی سبیل الله است و درباره هست امیر سلام الله علیه نازل شده بود. گفت این پول را بگیر بگو این آیه درباره ابن ملجم نازل شد. خب حزب خوارج به این آسانی پیدا نشد، با علی جنگیدن این درهم و دینار را میطلبد. این هم چه کاری کرد؟ این بقدر ابتلانی بکر و ابتلا که بی فجعل احدنا حجتن علی الاخرى، من حجت بر تو هم که تو باید بپذیری، تو حجت بر منی اگر تو را سر جات ننشانم با ظلم مبارزه نکردم. فعدوت علی طلب دنیا به تأویل القرآن، چون وقتی حکومت حکومت دینی باشد اگر کسی را بخوان زمینگیر کنند میگن این با فلون آیه مخالفت کرده، با فلون حدیث مخالفت کرده، با فلون روایت مخالفت کرده. حکومت وقتی حکومت سیاسی باشه، دموکراسی باشه، دموکراتیک باشه، دینی نباشه، به اتهام های دیگر رقیب را سر جا می‌نشونن، زمینگیر میکنن. اگر حکومت حکومت دینی باشه به تأویل قرآن، به تفسیر به رأی، به تطبیق بیمورد، تغییر در مفهوم، تغییر در شأن نزول، تغییر در مصداق، رقیب را زمینگیر میکنن. فهمو تو این کار کردی؟ به تأویل القرآن. اون وقت این پولایی که به ثمرت جهاندم دادی که بگوید فلون آیه درباره علی ابن ابی طالب معاذ الله نازل شد، فلون آیه درباره ابن ملجم نازل شد، اینو تو کردی دیگه. فطلبتنی بما لم تجن یدی ولا لسانی. یه حادثه عثمانی بود که پیش آمد، ما هم نصیحت کردیم، کسی نصیحت ما را نشنید، شورش کردن، عثمان را کشتن. اون روزی که تو باید دخالت میکردی، کمک میکردی که نکردی، ما کمک کردیم ولی حرفی کسی ما گوش ندادن که خلیفه کشی بالاخره شوم تو من بکن. تو الان آمدی به بهانه خون عثمان، پیرهن عثمان را بهانه کردی، داره با من می‌جنگی، در حالی که تو یا با قعودت یاری کردی و من با سخنم داشتم جلو این کار را می‌گرفتم، نگرفتی. تو آمد این آیه را چه در سوره مبارک اسراء چه در موارد دیگر این آیه را خوندی، بر خودت تطبیق کردی، گفت من قتل مظلومن فقط جعلنا لولی سلطانا، گفتی من خونبهای عثمان را میخوام. خب به تو چی؟ اونای که نزدیک بودن که ساکتن، تو این آیه را بر خود تطبیق کردی، گفتی من قتل مظلومن فقط جعلنا لولی سلطانا، من ولی دمم، تو به چه نسبت ولی دم؟ این آیه را چیز کردی با تفسیر به رأی آیه، تطبیق بی مورد، شأن نزول درست کرده، این آورا با این سه عنصر محوری این خوارج را براه انداخت، نه رایگان. با قرآن بازی کردن از راه درهم و دینار خوارج سامون پذیرو. فهم تو این کار کردی؟ ما که تمام تلاش و کوششمون بود که نظم داخلی محفوظ بشه، کاری ما انجام ندیم، ما جنایت نکردیم. لم تجنی یدی ولا لسانی و اسی تهو انت و اهل شام. دو تا پیرهن بود که بهانه کردن، یکی پیرهن وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تهدسانا بود که عایشه همین پیرهن رو دم در اتاقش، نه خانه، دم در اتاقش آویزان میکرد. وقتی رابطه مالی عثمان و عایشه ضعیف شد، این پیرهن رو آویزان میکرد، گفت هازا صبح رسول الله لم یبلغ وقد ابلا عثمان و سنته. گفت این پیرهن پیامبر از هنوز کهنه نشد ولی عثمان دین پیامبر رو کهنه کرد. اقتلوا نعسلا اقتلوا نعسلا، این شعاری بود که عایشه داد و ادیم تحریف شد. بعد از مرگ عثمان همین پیرهن عثمان رو بهانه کردن گفتن قتل مظلومه. اینه که ما گفتن تا نفس میکشید باید عالم باشید برای اینکه نفریب بدید نفریب بخورید برای همینه. خب این هر دو پیرهن رو بهانه کردن، هر دو هم حق با او دادن. مجید مبارکی هست امید در نام فرقون فرمود که عصیتو انت و اهل شام به همین کار و علب عالمکم جاهلکم و قائمکم قائدکم. ثمره جندب ها را اینا که خطبای تو بودن سخنگویان بودن اینا تعلیب کردن، یعنی تحریز کردن، تحریز کردن مردم را، حریص کردن، شوروندن که معاذالله علی بن ابی طالب از دین بیرون رفته یا نقصی دارد یا علیه حکومت است. بعد فرمود اونایی که سابقه مبارزاتی داشتن مثل عمرو بن عاص اونا را تحریک کردی که رهبری عده را به عهده بگیرند. اونا که سابقه تبلیغی داشتن مثل ثمره بن جندب و ابو هریره و اینا را تحریک کردی که مردم را از مسیر دین جدا کنند با تأویل قرآن به رأی، با تفسیر قرآن به رأی. فاتق الله فی نفسک، بپرهیز. و نازع شیطان قیادک، این زمام را به دست شیطان نده. تو سوره مبارکه اسلام و رازه فرمود شیطان سوگند یاد کرد گفت که لأحتنکن ذریته. قبلن هم رازه فرمودید این احتنکه باب افتعال، احتنکه یعنی هنک و تحت هنک این مرکوب را گرفته. اون سوارکار که دهنه اسب به گردن اسب را مهار بکند به هر سمتی که بخواهد میبرد. شیطان گفت من سواری میخوام، من احتناک میکنم، هنک و تحت هنک اینا رو میگیرم. لأحتنکن ذریته. حضرت هم فرمود این قیادت را، این زمام و افسارت را به دست او نده تا او برابر سوره مبارکه اسراء بر تو سوار نشود و هر جا خواست را نبرد. و نازع شیطان قیادک و صرف الى الاخرت وجهک فیه طریقنا و طریقک. راه ما راه آخرت است، چه بخواهیم چه نخواهیم ما را میبرند. این طور نیست کسی به میل خود آمده باشد یا به میل خود بخواهد برود. وحذر ان یصیبک الله منه بعاجل قارعه تمس الاسل و تقطع الدابر. فرمود بالاخره صبر خدا هم یه حدی دارد، ممکنه یه حادثه پیش بیاد هم ریشه را بکند هم خوشه به شاخه را از بمگذرد. این تعبیر قرآن کریم این است که وقتی ما مهلت دادیم این طاغیان و ظالمان و این مستکبران و این صهیونیست ها و هر کی اینچنین فکر میکند متنبه نشدن، عذاب الهی میرسد اینا را ریشکن میکند. کأن لم تغن بالامس، این کأن لم تغن بالامس تعبیر لطیف قرآنی است. پر ما طرز اینها رو ریشکن میکنیم که گویا امس یعنی دیروز، دیروز در این سرزمین نبودن. میبینید وقتی یه بوته یک سانتی را انسان از کنار یک نهر میکند فردا وقتی میرسد اثر اون نیست، خود بوته کلش یک سانت بود، مگر چقدرش تو ریشه داشت، چقدرش تو گل رو رفته بود که حالا اون گودی بمونه. این بوته یک سانتی رو که بکنن جاش خالی نیست تا فردا آدم بفهمه. ما طرز اینها رو ریشه کم میکنیم که گویا دیروز در اینجا نبودن. یک درخت چناری که چند سال اینجا بود اگه وقتی کندن تا مدتها جاش خالی دیگه. این دوران پهلوی اینا تقریبا 50 سال توی مملکت بودن، حالا ما طرزی برداشتیم که گویا اصلا دیروز توی مملکت نبودن. درباره قوم عاد همینطور، درباره قوم ثمود همونطور، درباره اقوام دیگر فرمود. فرمود قهر خدا وقتی برسد طرزی ریشه کم میکند که ریشه را، بدنه را، ساقه را، خوشه را، شاخه را، برگ را یک جا میکند، طرزی جاش پر میکند که ان لم تغنه بالامس، گویا دیروز در این سرزمین نبودن. این چنار را طرزی خدا ریشه‌کن میکند مثل بوته سنتی. او همون بیان لم تغن بالامسی که در قرآن کریم است، وجود مبارک استمی در این نامه آمده که ریشه را، ساقه را، بدنه را، خوشه را، شاخه را، برگ را طرزی میکند که هیچ اثری نماند. فقط همچه قهری هم هست دیگه. گذشته اون عذاب آخرت که سر جاش محفوظه، طغیانگران هم همینطور بودن دیگه. فرمود به این که وحذر ان یصیبک الله منه بعاجل، این عاجل با این یعنی دنیا، اون عاجل با الف و همزه یعنی آخرت. فعلا سخن از عذاب آخرت نیست، اون جداگانه در جمله دیگه محضر است. قار یعنی کوبنده، غر میکند، ترزی میکوبد که تماثل اصله یک و تقطع دابره دو، چون خوشه و شاخ و اینها در دبر ریشه هستن، بعد از ریشه هستن، لذا اینها رو میگن دابر، اونا رو میگن اصل. اگر همزمان یه چیزی رشد بکند، یکی اصل و یکی دابر نیست. اما درخت ریشه اول هست، بدنه و خوشه و شاخه اینا بعد، میگن اصل را ریشه کم میکند، فر را هم از بین میبرد و تقطع و دابر. فعنی اولی لکه ما بیه، من قسم یاد میکنم به خدا، قسمی که هنس بردار نیست. فعنی اولی لکه یعنی سوگند یاد بکنم، علی یتن سوگندی که غیر فاجرت دروغ نیست. لئن جمعتنی و ایاک جوامع الاقدار، اگه من و تو در یه صحنه باشیم، اونقدر محکم میگیرمت تا پاسخ بدی، من تو رها نمی کنم. و اگه دنیا شد دنیا، نشد آخرت. فعنی اولی لکه بالله علیتن، یعنی سوگند و خدا، غیر فاجرتن، این سوگند های متقن را میگن غیر حانسه، غیر فاجره، یعنی هنس قسم در کار نیست، فجورم در کار نیست. این تعبیر غیر حانسه یعنی هنسی در کار نیست، غیر فاجره این تخلفی در کار نیست. فعنی اولی لکه بالله علیتن غیر فاجرتن لئن جمعتنی و ایاک جوامع الاقدار لا ازالو به باحت، که باحت یعنی ساحت، در اون ساحت، در اون باحت رهات نمی کنم حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمی. این نامه را وسیله سعد داد، فرمود ایر ببر در شام به او برسون. بعد استعداد اسرای دو طرف را خواست. این بخش را مرحوم سید رضی نقل نکرده است. فرمود بالاخره یه جنگ اتفاق افتاد، یه در ما اسیر گرفتیم، یه در شما اسیر گرفتیم، هم شما اسرای ما را آزاد کنید، هم ما اسرای شما را آزاد میکنیم. این بخش را دیگه مرحوم سید رضی رضوان الله نقل نکرد. این مجموعه اون چرا که شون نقل نکردن سه تصرت که برخلاف اون نامه 54 که در هفته قبل خوندیم، اون تقریبا یک صفحه از نامه را سید رضی نقل نکرد. اون صفحه بود که وجود مبارک استمیر خطاب به عایشه کرد، اون رفتارهای ایشون رو ناستوده دانست. سید رضی میدونست به این که نسبت به ام المؤمنین اونها اگر چنون چه یه حرفای نقل بکند، ممکن است که خدای کرده یه تنش ایجاد بشه. خیلی سید رضی عاقلانه این نهج البلاغه رو جمع کرد. نهج البلاغه فعلی تقریبا یک سوم نهج البلاغه اصیل است. اون دو سوم رو سید رضی میدونست اگر نقل بکند یه شکافی بین امت اسلامی اتفاق افتاد. قبلا هم به عرضتون رسید تقریبا 80% شرح نهج البلاغه مال اهل سنت،
و نهج البلاغه در کنار قرآن میتواند محور وحدت باشد. اگر اون بخشای تند و تیزی سخنهای نورانی از تعمیر رو نقل میکرد، دیگه این طور نبود که 80% شرح نهج البلاغه به عهده اهل سنت باشد. اونا در جا خودش هست، اونا در جاش محفوظ است، در جلسات لازم اونا بازگو میکنند. اما چیزی که بالاخره تفرقه ایجاد کند تو بحثای کلامی سر جاش محفوظه. همه ما این کارا رو میگیم، مینویسیم، چاپم میکنیم، اما تو جریان عمومی حرف همین حرفیست که تو نهج البلاغه است. یعنی ما شب و روز کارمون تو بحثای کلامی همینه دیگه. قدیر چی گفته؟ سقیفه چی گفته؟ چی حقه؟ چی باطل؟ از کار ماست، درس ماست. این خطبه فدکیه نورانی زهرا سلام الله علیها رو ما تو جلسات قدسی درس میگیم. اما علنی میخوام مثلا یه همچی دار بگیم، این شاید مصلحت نباشد. اما در بین خواص تو بحث کلام و کتاب عقلی، تو کتاب کلامی، اینا رکن دین ماسته، اونا ترجاش محفوظه. سید رضی هم همین کار رو کرده. اون بخشایی که مربوط به حوزه های علمی است، در جلسات علمی است، برای اثبات حقانیت است، برای بحث های کلامی است، همه اونها محفوظه. ما بخشایی از همین خطبه فدکیه را مکرر درس گفتیم. با مردم یه جور آدم باید حرف بزنه، تو جلسات خصوصی و حوزه های علمی و با علما یه جور دیگه باید حرف بزنه. راست این کاری که سید رضی رضوان الله کرد یه کار ستودنی بود. این پایان نامه 55 بود. من مجددا نقدم همه شما بزرگواران را گرایی می‌دارم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. به فرد فرد شما خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرتون را مرحمت بفرماید. پروردگار را امر فرج ولیت را تصدیب فرمان. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرمان. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد مقاومتی و ازدواج جوانها همه را در سایه لطف و ولیت حل بفرما. خطرات سلفی و تکفیری و داعشی و آل سعود را به استکبار و صهیونیسم برگردان. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت علیهم السلام قرار بده. بین ما و قرآن و عزت در دنیا و برزخ و قیامت جدایی مینداز. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.